بسم الله الرحمن الرحیم. سه مهر کلاس مخصوص با استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ان شاء الله خداوند متعال ما رو اقام کننده شریعت الهی خودش قرار بده و از سربازان ویژه حضرت ولی عصر. یه صلوات دیگه بخیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دوستان، شیوه ما توی کلاس اینه، دوستان متن میخونن و چه میکنن؟
ترجمه
میکنن. هر چه قدم تونستن زور میزنن متو بفهمن و شرح بدن سر کلاس. بلا تعیین یه نفر من معلوم میکنم، میخونیم متو. کار بنده چیه؟ جاهایی که دیدم گیر کردین اوائل باید گیر و گوراتون رو صاف کنم. گیر و گورای شما که صاف شد، بعدا کار اصلی من این میشه که روند چی رو توضیح بدم. شما مثلا بیام بیرون یواش یواش بگم مثلا کلن کجای کاری و چه اتفاق داره میفته و اینجا چه خبره و چون شما میرید دیگه لابلای این کلمات گم میشین. یه مدار رفتیم جلوتر، من دیگه خیالم از متن راحت شد، دیگه متن و صاف کردن متن و حل کردن بخش از متن بای حسینی خواهد بود. من میام روند، ولی شما باید خودتون روند و یواش یواش یاد بگیرید در بیارید که شیخ از کجا اومد به کجا چی کار کرد. بحثای دیگه هم هست که لابلاش میگم، اونا دیگه من میگم دیگه، شما کاری لازم نیست انجام بدید، خودتون متوجه میشین چه بحثی خواهد شد از مکاسب، از بحث مکاسب بی و مناسبت هایی که ما میخوام بگیریم با بخش های مختلف متن. اما اون چیزی که وظیفه شماست این که متن رو قبل از این که بیاین سر کلاس حل میکنی با شعب و شعر فارسی با اصلا برای من مهم نیست. مهم اینه که هر کی میاد اینجا متن کار کرده میاد. چرا؟ چون اگه ما قرار باشه وقت اصلا اون رو بزنیم روی این دیگه به هیچ چی نمیرسیم. من بعد همینجا بیام بشینم ترجمه کنم، خب ولی چی دقیقه یه ضبط میاریم اینجا قشنگ اون فارسی رو میگه براتون. یه لازم شما کلاس بیه. البته برای کلاس باید بیاین برای حل کردن متن و فهمیدن جزئیات و ظرف متن تا استاد اشکالات شما رو بگیره. ولی این بخش گفتم یواش یواش که منتقل میشه به آیه حسینی تا من بتونم اون بخشایی که مربوط میشه به استدلالهای فرامتنی، روندهای داخل بیانات شیخ و چیزهای دیگر رو در بیارم. توی این بخشم اول من این کار رو میکنم، یواش یواش بعد خود شما هم این کار رو بتونید بکنید. خب
مشخص بار حسینی برنامه چطوره؟ این چند روز بارشونه؟
نه مشخص نیست، کاملا تابع وضعیت شماست. فعلا ذهنیت من اینه که اوایل کار احتمالا حدود نصف باشه، ولی اواخر بستگی داره شما چقدر بیاین جلو توی اون لایه های هر چقدر شما جلو تر. تصویر من اینه اگه شما خوب بیاید پا به پای ما، طبیعتا من باید دیگه بخش اعظم شما من باید بیام و شروع کنیم به بحث کردن در مورد روال ها و روند ها و مسئله فرامتنی. اما اگه این اینرسی سکون شما زیاد باشه، کنده شدن شما از این، چون بله میدونم تا حالا میگی آقا ما اصلا از این کارا نکردیم که ما متن خوندیم استاد اومده متن حل کردیم رفتیم جلو دیگه، از این کار انقدام. اگر که این وقت اولیه رو خوب بذارید دوستان به این نقطه میرسید و اون روزی که به این نقطه برسید قدرت تحلیل متن پیدا میکنید. خیلی مهمه قدرت تحلیل متن. شما باید متن فقهی به سادگی بخونید و تحلیل کنید، باید بتونید روند استدلال‌ها رو در بیارید، جنبندی‌های نهایی داشته باشید، مخصوصا تو رفت و برگشت های من. اگر رو متن شیخ اوستا بشین، شیخ انصاری اوستا بشین، اینو بهتون قول میدم که تو متن دیگه هم این جزء پر رفت و برگشت ترین متن هاست. یعنی متن پیش روی شما یه متن ساده نیست و خیلی قدرتمنده. دست خارج شیخه و دست کم نگیریدش. خب نکته دیگه نیست؟ بنز کافی توضیح دادیم فکر کنم، چون جلسه اول نمیخوام اذیتتون کنم یه نفر داوطلب بشه بخونم.
از موبایل
مشکلات بین ایجاب و قبول یا از اول
بین؟ از اول بین مرز شروع کنیم که یه بخشیشو آقای پارس دادن، ولی خب به یعنی ما درس نگرفتیم دیگه، یعنی خودمون خوندیم امتحان بده.
قرار من تلقی میدم که از اول بیعه، اما اگر که بخششان شما امتحان دادید و
امتحان دادید ولی نه
امتحان دادید
برای امتحان برای پای حق دادید، اما اول بیعه باشه.
بله معمولا هم همیشه همین مشکل بوده، ما سالهای گذشته از اول بیعه شروع میکردیم، یه مقدار میرفتیم جلو، بعد دیگه سریع یه بخشهایی رو رد میشدیم و ادامه میدادیم. اگه شما حساسیتتون روی این مسئله زیاد نیست، تکه اول حتما باید بخونیم و حتی این قسمت اول رو من خودم باید حتما بگم، مقدر همین جلسه اول خودم اومدم تا مطمئن بشم که اون چارچوب اولیه سفت و کامل شکل گرفته، بعدش دیگه حالا وارد لایه های بعدی میشه. خب بسم الله، یکی از دوستان از اول تعریف بهش رو کنم، رو مرس بخونی ترجمه کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هو فی الاصل اما عن المسواک مبادلت مال به مال.
یعنی چی؟ و هو فی الاصل،
فی الاصل میگم یعنی اصل اولیه دیگه، در بی در معنای بی مبادله کردن یک مال با مال دیگه.
اصل از کجا به دست میانی شما؟
جانش اصول لفظی است، اصل رو از کلمه ما بعدش خط بردن
نه کلن متن رو بکنی، ما اصل رو توی بحثی مثل بی یه چیزیه اسم بهش هست بی، اصل در بی چیست؟
آنچه که در بیرون اتفاق میفته، یعنی اصل رو از بیرون میاریم دیگه در واقع.
این بیرون کجاست؟
عرفی که تعیین شده
باشه. خب یه پدیده به اسم بی توی بیرون هم هست. پس معنی شما داری با یه در مورد یه واژه صحبت می‌کنی بیرونی، یا داری در مورد یه واژه صحبت می‌کنی داخل متن دینی. مثلا اصل در مورد یه واژه‌ای که واژه دینیه از کجا پیدا میشه؟
واژه‌ای که دینیه از کجا پیدا
میشه؟ مثلا نماز چیه؟
دین
آره. وقتی میخواید بدینی اصل در زکات چیست، باید بری سراغ یه آیه قرآن این چیزی، ولی اصل در بی چیست نرفته سراغ آیه قرآن، رفته سراغ بل اصل. رو وقتی میگه الاصل، اینجا دیگه داری اشاره میکنی به اینکه عرف چی میفهم، لذا رفته سراغ یک کتاب یک کتاب چی؟ لغت. مشخصه؟ شما میگه کتاب فقهی، چرا تو کتاب لغت داره؟ یعنی شما بی رو نگاه کنی یه دفعه ریشه کل همه دار و نداره تو همه تحلیلی که بعد از این میخوام بکنیم و هم میخوام بند همین بشن، بند یه تحلیل عرفی. قول لغوی حجتی یا نه در معنای لغت بی؟ چون میاد جلو نشون میده که قبول نداره قول لغوی رو، تحلیل میکنه. فقیه این قرار باشه همینجوری هر چی لغوی میگه قبول نمیکنه. تونستی نگاه کنی قول لغوی حجیتشو شما میگی، ولی واقعیتش اینه که لغوی هر چقدر استعمالات جمع کرده دستش در نکنه، ولی یه استظهاری کرده، یه استنباطی کرده. فقیه اگه میخواد فقاهت بکنه باید دست ببره تو کار لغوی، شروع کنه به استنباط لغوی کردن. و الان شما کلن داری از اینجا به بعد کتاب البی که شما داری میخونی تو تعریف بی یه کار عرفیه و پا کردن تو کفش
لغوی
ها. و اتفاقا شما میگی لغوی پا کرده تو کفش من، چرا؟ چون لغوی کارشیه استعمالات رو جمع میکنه، ولی تو از کجا تو دل این استعمالات به یک حقیقت شناسی تحلیلی عرفی رسیدی؟ آفرین، تحلیل نکردی دیگه. کو تحلیل ها؟ تحلیل ها دو بعد بیرو بینم، ولی من به عنوان فقیه میام تحلیل هم میکنم. بریم مبادلت و مالن به مالن یعنی چی؟ چرا گفته مال؟
چرا جا قیلی باید؟
مال یعنی پول، مال در مقابل پوله.
آفرین
دیگه، شما دیگه بالاخره محرمه رو خوندین، این حرفا رو شنیدین دیگه. چیزی که مال در مقابل اون چه که مالیت نداره است، یا یه چیزی که مالیت داره در مقابل یه چیزی که مالیت داره رو شما چیکار کنی مبادله بکنی، به این میگن بی. ولی واقعا سوال من اینه، هر چیزی که مالیت داره در مقابل هر چیزی که مالیت داره رو مبادله بکنی میشه بی؟ این تعریف تعریف دقیقی از نگاه فقهی؟ بریم جلو ببینیم که قبول.
و ظاهر اختصاص المعوض به این الان یعام و ابدال المنافع به غیرها.
خب ترجمه کنیم.
و ظاهر اینه که اختصاص بدن معوض رو به این، یعنی به اینکه اون چیزی که میخواییم در واقع در مقابلش پولی دریافت بکنیم و چیزی بکنیم باید این باشه.
یعنی تعریف چی بشه؟
تعریف بشه مثلا مبادله طوله
معوض بده. آره مثلا معوض نه دیگه.
معوض عین.
مبادله تو عینن به ماله. خب؟ بعد یه عینیتی داشته باشه. عوض اون چیزی که بعد از با میاد.
تو خود مال عینیت نیست.
منافع مالیات الان میاد. فلا یا ام. بخونی؟ آقا جون من الان میام به شما میگم فلا یا ام ابدال المنافع به غیره، یه مثال بزنید تو ابدال منافع به غیرش.
اجاره دیگه. شما در از منفعت اون خونه استفاده
میکنید. مبادله هست یا نه؟ مبادله مال به مال هست یا نه؟ پس اگه اینجوری بشه هم به هم اجاره هر دو مبادله مال به مال. هر مبادله ای بی نیست، میگه باید حتما در این در مقابل چیه پس؟ این در مقابل مال، در مقابل اون چیه که مالیت نداره، این در مقابل چیه؟ فلا، از رو فلا بله، این در مقابل منفعته. اعیان منافع اعیان. شما یه خونه دارید یه چی؟ منافع خونه. خونه رو خرید و فروش می‌کنی، منافع خونه هم اجاره مستاجره هستن چرا؟ یه ماشین داری، یه منافع ماشین. ماشین شان ملکیتش دست یکی دیگه باشه، منافعش برای یک سال اجاره شده برای یکی دیگه. غلطه. غلطه. غلطه دیگه. تعریف باید چی باشه؟ جامعه افراد مانع اغیار.
اصل همه
جا قبول
میکنه
ولی یه تعریف میزنه دیگه. یعنی این که این تعریف نشد، این فهم دقیق به این نیست. حتی عرف به این نمیگه به، عرف به معامله اجاره به میگه. پس آقای مصباح المنیر، جناب آقای فیومی، مصباح المنیر هم کتاب کوچیکی نیست، جناب فیومی فهم درستی نداری از به، به عرف این نمیدونه. عرف مبادله منفعت در مقابل مال رو بی نمیدونه. عرف چی رو بی میدونه؟ مقابله این در مقابل مالو و علیه استقره.
و علیه استقره اصطلاح الفقها ها فی البی و با همین مدل، آره با همین صورت مصرح می شود اصطلاح فقها ها در بیت، یعنی فقها ها اینطوری در بیت تعبیر کردن و گفتن به اینطور هست.
مبادله تو اینن و ما خب؟
نه رب ما یسته عمل به کلمات ورزه هم فی نقل غیره ها من یوز هر و زالکه من کسیر من الاخر کلخبر دال علاقه مردندگ جواد بک خدمت مدبر دا.
آره
و بهش سکن دار لکی دار بی علم صاحبها و که اخبار بیر عرض خراجیت و شراعها و ظاهر انها مسامحتون به تعبیر.
خب
بله چه بسا استعمال شده در کلمات بعضی از فقها در جا به جایی، یعنی در مبادله غیر اون عین در مقابل منافع.
آقا فقها شما میگه به ما لغویون گیر میدی، جناب نسواه میگه که شما به ما گیر میدی، خودتون فرابون فقهاتون دارن جا به جا استفاده میکنن کلمه بین. مثل چی؟ یا آقا اصلا کلا دیگه ته فقه کیه؟ شیخ طوسیه دیگه، شیخ طائفه. این مثالی که دارم میزنم آنه جناب شیخ طوسیه. کجا به کار برده توی تو کتاب مبسوط؟ مثال بزنی. آره میگه لفظ بی رو تو کجا به کار برده؟
به
این خدمه مدفر
مثلا.
آره آقا خدمت بی... آقا یه عبدی داری، این عبد سه روز به یکی دیگه میدی یه پولی ازش میگیری، خب خدمت این عبد رو میفروشی، کلمه بی رو براش به کار برده. درسته چی بود؟ بعد چی میگفت؟
اجاره.
اصطلاح غلط به کار بردم. آقا شیخ هم باشی ممکن اشتباه کنه دیگه. چون حالا
تو
بحلی
اول خب
اون
شاید اینو
بی
میدونه، یعنی اول تو نگاه اول تا میاد دیگه بی داره صورت میده، ولی یه دقت بیشتری میکنه میفهم که بی نیست.
آره دیگه ما داریم مداقه میکنیم دیگه، چون میخوای اصطلاح بسازی، نمیخوای ابهامات رو با خودت برداری بیاری توی ادبیات فقهی و حقوقی. خب
و اجاره منزلی که حتی صاحبش رو هم نمیشناسه یا صاحبش نمیدونه.
خب بی... نه نه خدمت خدمت المدبر. مدبر چیه؟
صاحب مدبر
که
همون
غلام است.
نه
اون فرامجا نه نیا کنی اون یکی فی کلمات بعضیم فی نقل غیرها که این کلمات جناب شیخ بود تو نقل خدمت عرض بلی از هر زاره که من کسی رو منال اخبار. آقا فقه ها رو بل کن، تو روایات اینجوری اومده. اون مثالی که من زدم تو نقل خدمت عبد کجاست؟
اون مال فقه هاست،
اون مال فقه هاست، مال شیخه تو مبسوط. اینجا داره میگه نه شیخ رو بل کن، تو روایات هم داری. چی؟ روایت داری کجا؟ علا جواز بیع خدمت المدبر. با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت المدبره ولم یبع رغبته. یا مدبر کیه؟ عبد مدبر
کسی
که اجارش میکنه. ده بره دوبر کجاست؟ پشت سره چی؟
فراری؟ اون که عبد آبه
پشت بعد که من مردم تو
آفرین یا کنین رو خواه. هر کی میمیره دستش از زمین و آسمون کوتاه، کل تصرفاتش در چه حدیه؟ در یک سوم مالش. یه استثناءاتی داره، یکی از استثناءاتش چیه؟ عبد میتونه آقا یه طرفی هست دار و نداره جمعی عبد بشه، یا تو بعد از فوت من چی؟ آزادی. این اجازه رو شریعت داده بهش. حالا
آزاد نباشه چی میشه؟
چی؟
میشه آزاد
نباشه به ورثه میرسه. آره به ورثه میرسه، به ورثه عبد دیگه، جز مایملکه، جز مایملکه.
تقسیم میشه
ساعتشو، ساعتشو تقسیم میکنه یا ماهاشو یا ایامشو،
مدبر
یا توافق میکنه دیگه، میگه این عبد مال من اون زمین مال تو دیگه. اصلا انسان ورثه هم نصف دعواش در همین چیزا بوده دیگه. خب
دیده بعد از مرد
نگاه میکنه مدبر همین. حالا داره چی میگه؟ روایت چی میگه؟ میگه با رسول الله خدمت المدبره ولم یبع رغبته. شما این عبد رو چیکار کردی؟ گفتی انت حران دبر وفاتی بعد از فوت من، میتونی بفروشیش؟ آزاد نیست تا وقتی که نیا کنین الان این عبده، عبد میشه فروخ؟ بله میشه فروخ، ولی چون این عبد شده مدبر دیگه
نمیشه،
دیگه نمیتونی بفروشیش.
تو تا زنده است که هم داره ملکیت
طرف. آفرین، ولی تو یه شرطی گذاشتی که خلاف این شرط فروختنش، چون به کسی که فروختی
باز دوباره عب میشه.
آره اون که
نمیشه اون شرط رو بکنن، من باید میفروشم ولی وقتی من مردم باید آزاد.
آره اینجا میگه آقا جون تو در خلاف اون مقتضای اصلیه میتونیم بگیم، بگی آقا جون یا کن من اینو به تو فروختم اما ممکنه این فردا بمیرم، چه اشکال پیدا میشه تو این معامله؟ آفرین، نامعلومه. چرا؟ چون ملکیت محبت که نیست، این تا وقتی مال توه معامله قراری نکرد خودت اصلا کلا این ریسکو برای خودت پدید آوردی، ولی خواستی بدی به یکی دیگه، لذا اساسا مدت اجاره معلوم نیست، مدتی که در اختیار توه معلوم نیست، چون اصل مال که دیگه مالکش نشدی. حله؟ حالا پیامبر اکرم میگه آقا ما تو حق اینی که بخوای رقبهشو بفروشی نداری، ولی خدمتشو میتونی بفروشی، میتونی بگی آقا جون به مدت چقدر؟ 10 سال، 5 سال این خدمتش مال تو. حالا اگر آمد و من چی شدم؟
مردم،
من به دکارم چقدر؟ 5 سال باید چی کار بشه؟ اگه گفتی؟ اجرت المثل رو باید؟
بدم.
یا تقسیم باید بشه، حالا یکی از این دوتا حالت، یعنی اون ثمنی که ما در نظر گرفتیم به نسبت اون ایام یا تقسیم میشه، الباقیش باید بدهکار میشم باید بپردازم، بعد دیگه طرف مرد یا من اجاره گرفتم اینو، این الان آزاد شده الباقیش باید بده. خب دیگه این دیگه توش قراری نیست. پس پیامبر اکرم راه حلی که درست کرده برای اینکه طرف یا ما این من عبده رو عبده بودم ولی الان پول لازم دارم چیکار کنم، میگه اشکال نداره میتونیم بفروشیش، نه چون طرف مقابل شاید ضرر بکنه، شاید تو ضرر بکنی، معلوم نیست چی، که معلوم نیست عمر تو دست خودت، معلوم نیست که بمیری. میگه بیا چیکار کن، بیا یه اجاره محدد بده. روشنه؟ خب حالا نگه کن ما رفتیم تو بعض عبد و اجاره و یعبا، برگردین حالا
اینجا پیامبر عنوان بی
عنوان بی به کار برده تو روایت. خب دیگه چی؟ روایت بازم داریم چی میگه؟
و بی در خانه ای که زاکونتش رو
صاحبش
و اجاره خانه‌ای که
مثلا
صاحبش
نمیشناسه. آره به اسکت دار لتی لا یعلم صاحبا، اینم روایت اون روایت قبلی روایت سکونی بودی، روایت اسحاق معماره. خب میگه ساعت و انبر جانم فی یده دار لیس له، تو دستش یه خونه، یه خونه مال خودش نیست، پردم بهش ولا تدا فی یده و ید آباهی من قبل، اصلا این خونه از قبل دست خودش بوده، دست پدرانش بوده. و قد اعلمه من مضا من آباهی انها لیست لهم، اون پدران گذشته شده آقا این خونه مال ما نیست، ولا یدرون لمن هیه، اصلا خودشون هم نمیدونن این خونه مال کیه، نه خونه مثلا دست یکی بوده اون برف رفته مرده، بعد بعدی یادش رفته بگه یعنی فراموش کرده، یا اصلا طرف بوده آقا این خونه دست تو، من نمیخوام کسی خبردار بشه از این خونه، اون بابای رفته مرده، اینم که مرده این به بعدی، فقط این فقط میدونه که این بابای ما به ما گفت این خونه مال ما نیست. خب فیبیعها و یأخذ ثمنها، درسته؟ قال علیه السلام ما احب ان یبیع ما لیس له، بیع ما لیس له، بیع ما لیس لک، مال تو نیست واقعا، این مال تو حق داره، میدونی چرا؟ چون تا وقتی دست تو فردا مالکش میاد با بیانه میاد این مالو از تو میگیره، وقتی فروختی به یکی دیگه چی؟ او بابا پول داده رفته به یکی دیگه باز فروخته، ده تا دست چرخیده، الان فرض کن خود شما الان تو اون خونه ساکن، پولم دادی قیمتش هم رفته بالا، چیکارش میکنن الان؟ بیان میگن که خب شما چند سال پیش یه 400 میلیونی داده بودی، بیا 400 میلیون تو بگیر، میشه این کارو کرد؟ بدبخت کردی یه عالم آدم و دستگاه قضا باید بیفته دنبال این که یا آقا جون بیع ما لیس لک و حق نداری. دقت کنید من تحلیلی که دارم میکنم چه ویژگی داره، از اول شروع کردم به تحلیل کردن عبد مدبر و این چه نکته‌ای رو دارم هی سعی میکنم روش تاکید کنم،
اون
اقلایی بودن احکام شرعی رو، یعنی من روایت رو میتونم ترجمه کنم، آقا پیامبر اکرم گفت بیع رقبه عبد مدبر جایز نیست بلکه بیع خدمت جایز است، تو سفیدی های این روایت نوشته بود که اون چیه؟ تحلیل فقهی میکنی، یعنی همطور روایت رو تعبدی قبول نمی کنی، تحلیل میکنی. چرا لازم، چرا به عبد مدبر امکان نداره؟ بر اساس همون قواعد میگه، مگه پیغمبر وکیل بستی فقهایی که حالا یه احکامی رو گذاشتن، یه قواعدی گذاشتن، این قواعد رو بخواد رعایت بکنه؟ قواعد ما از فهم دینی مونه، اگه قواعد غلطه خب برید درستش کنیم، وگرنه با همینا ما داریم احکام شرعی رو میفهمیم. پیغمبر هم اگه داره چیزی میگه رو قواعد داره میگه، این یه قاعده است، این اصل اساسی استثاره. خب چرا اینو گفته؟ چون چیه؟ نامعلومه. و چون نامعلومه باید از یک طرف بگه این دایه فروش داره. چرا؟ چون نیاز مالی داره، تو باید راه باز بکنی برای دایه فروشش، از اون برای دیگه راه حل رو باز بکنی، همه چی هم شفاف میشه. این یک. دومی به مال سلک این تبعات داره، قیمت میره بالا، افزایش پیدا میکنه، تو نمیتونی ازش بگیری. خب بعد چیکار کنی؟ میگه چی؟ فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اذن يجي لها رب ابدا. از کجا میدونه که تا آخر نمیاد؟ حتی حضرت هم داره توجیه عرفی میکنه تو روایت، یعنی فهم عرفی باید داشته باشیم رفقا. اینا رو همه رو داریم میخونیم تا بگیم چرا بی فرق داره با مکاسب محرمه. بی عالمش عالم چیه؟ حتی روایتش هم داریم میخونیم، باید دوباره عرفی بفهمیم. عرفی به معنای عقلایی باید بفهمیم. خود حضرت داره توضیح میده، میگه از کجا میدونی صاحبش فردا شاید بیاد؟ لا از اون نایجی الله رب ابدا. از کجا میخواد بگی تا آخرش صاحبش نمیاد؟ خب صاحبش اومد، تو دادی به یکی دیگه، اون داده به یکی دیگه، چجوری بره بگیره؟ قال علیه السلام ما احبا ان یبی امان علیه السلام فقال رو فیبی و سکناها او مکانها فیده فیقول ایبی او که سکنای و تکونو فیده که کما یه فیدی؟ قال علیه السلام نعم یبی و ها علیه علیه هذا، به من بفروشش. خود حضرت چیکار کرد؟ سکناشو خرید. دقت کن، میگه فرقی نکرد که، فرقی کرد یا نه؟ دوباره مثلا اون عبد عبد
اینجا جاواز، اگر که مثلا صاحبش بیاد اصل خونه هست، این مقداری که اجاره کردن مثلا،
یعنی نیا کنید، یه فرق اساسی شده. من یه وقت هستش خونه رو برای 100 سال اصلا اجاره کردم، سال به سال دارم اجاره بهاشو میدم، صاحب خونه میاد، درسته؟ میگه آه اجاره از حالا به بعد چی؟ فصل. درسته نه؟ میتونه بگه نه؟ من هیچ ادعایی ندارم نسبت به اصل ملکیت اون، ولی اگر که از این ناحیه بخوام بگذرم، من ادعای ملکیتم داشته باشم، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، ملکم از دستم رفته. خب سوال اینه، چرا کلمه بیع رو به کار برده حضرت؟ چرا؟ چون میگه ابی او که سکنای فیبی و سکناها اون بی مکانها بفروشه. حضرت هم میگه تایید میکنه این استعمال رو. بعدیشو بخونیم.
و اخبار بیه
اخبار
اخبار
خب بخونیم که اخبار که اخبار درست
خب عرض خراجیه و
شراعها. ولی ظاهر عرض خراجیه که به من بگه چیه، شراعش چیه، این کجاش چیه، کجاش گیر داره، این دیگه اشکالش کجاست؟
با جنگ گرفته، با جنگ فتح شده.
خب چه مشکلی داره؟
حالا مسلمیزه دیگه، حالا حاکم اسلامی.
خب این زمینه رو گرفتیم، با جنگ هم گرفتیم،
همه مسلمین دیگه در واقع
مسلمین. خب بعد چه کارش بکنیم؟
بفروش. نه دیگه دست امام تصمیم بگیره باش چی کار بکنیم.
امام میخواد بفروشش دیگه، چه اشکال داره میفروشش؟
خب مال همه مسلمین
دیگه، بیارش
امام دیگه.
من که
نمیتونم
مال
همه مسلمین،
نامعلوم نمیشه فروش ملک غیر، نباید بفروش. اصلا قرار نیست این مالکا فروخته بشن. بعد باید چیکار بکنیم؟
تصرفش رو دادن دست امام.
فروش حق فروش نداره امام.
منفعتشو
یکی از بحث‌های سنگین زمینه. حالا فعلا ول کن.
امام نمی‌تونه
ما اینا رو بس تو بحث فقه ساختار فنی. نه 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 اصلا نمی‌خوام بحث این. ما تو بحث ساختار فقه ساختار اقتصادی تو بحث انفال مفصل اینو در موردش بحث کردیم. تو یکی از دلایل بی‌عدالتی های سنگین اجتماعی در دنیای امروز اقتصاد سرمایه‌داری همینه. بیشترین سرمایه‌داری الان سرمایه‌داری چیه؟ مستغلاتیه. اصل این سرمایه‌داری مستغلاتی مبتنی بر مالکیت چیه؟
زمین.
اصلا این فقط و فقط یک چیز دیگه از الان توضیح میدیم اینا چیه. شرعیتش در یه حد خاصیه، از این جلوتر بخوای بریم نامشروعه و معنای دیگه ای داره. و چیه؟
سر مخواییم توجیح کنیم که چرا لفظ بی توی رو.
آره، در این حال که نام صریحا شیخ داره میگه که قطعا امکان خرید و فروش بی زمین های خراجیه و شرایش نیست. سنانه ابن سنان از آقا امام صادق میگه ان رجل یورید و بعد عرضی مفتو هموطن. خب میاد چجوری میخوای خرید و فروش بکنیم؟ عرضی مفتو هموطن رو میگه آقا شما عرضی مفتو هموطن رو یه عقدی داری به اسم عقد قبالت الارض، چون بالاخره زمین رو مثلا همون جایی خاطر درسته که توی چطور شما اون بیع سکنای اینجا رو دادی، طرف وقتی بیع سکنا اجاره 99 ساله بهش میگی دیگه معامله چی میکنه؟ ملک خودشون میکنن. ولی هر لحظه امکان اینو باید بده که ممکنه مالک اصلی بیاد فسخش بکنه، چون مالک اصلی نبوده. اجاره لازمه یا جایزه؟ اجاره. آقا شما الان رفتی خونه اجاره کردی از طرف مقابله برای مدت یک سال، دو ماه بعد قیمت اجاره میره بالا، صاحب خونه بالا میشه میاد یا خالی کن یا انقدر اجاره بده. میتونه؟ اجاره لازمه.
نه اصلا لازم صاحب منفعت شدی
دیگه آقا، بمون به درست تمومه، مالک منفعت قطعا منتقل شده دیگه، حق تصرف بعدی نداره، عقد لازمه اجاره. اینا فراموشتون نشه. تعداد افرادی که دارن مشارکت میکنن تو کلاس کمه، از اینجا به بعدش من 3-4 نفر دیگه کمتر از آن نظر کردم بشنم حرفشون. خب عقد اجاره چیه؟
لازم.
حالا عقد لازم شما دارید در مورد چی؟ سکنا. ولی چون مالکش یکی دیگه است، تو اون بحث قبلی میتونه بیاد چیکار کنه؟ تونو بیاد بگه آقا این مال من غلط کرده، یکی دیگه اجاره داده پس بده، اونم بعدن باید بره دیگه اجاره بها نمیده دیگه، چون اجاره رو ماهیانه میده دیگه، ما دیگه اجاره نمیده از ما بعد میده به این آقا، اگه این خواسته خودش هم بیاد که هیچ دیگه اجاره پس. توی سکنا چی؟ توی ببخش میگه تو سکنا، توی زمین خراجیه؟ آه؟
صاحب مال
مشخص نیست. خب صاحب مال اونجا نتیجه که تو اراضی خراجیه اون اجاره یا خراجی که میده باید بده به کی؟ به امام. امام توضیح کنه بین همه مسلمین علی السبیه، درسته؟ حالا این زمین رو چجوری به این آقا میدن که روش کار کنه؟ تی چه عقدی؟
این کاری کردن بازیدن شاید خونه های 90 سال 99 سال گفتن تا آخر عمرش بعدش مالکیتش دوباره به
تصرف اولاد برمیده. این نکنه الان دیگه مالک هم همه
میشه، حتی هم امام وکیلی
تصرف باشه. آفرین، بهش میگن عقد. دقت کنید یه عقد خاصه، میگن عقد قبالتون عرض. یعنی چی؟ یعنی این زمینو به شما داده ولی جامعه، اختیار زمین دست ولیه، به شما داده که چیکار کنی؟
تصرف
کار کنی باش. هر آنم ممکنه بیاد بگه چین؟ البته عقد قبالت الارض امام میتونه زمانمند بکنه، میتونه چین؟ غیر زمانمند بکنه، میتونه هویت اجاره‌ای بهش بده، اما آخر اجاره‌ای اگه بکنه لازم میشه. یعنی امام صلاح دیدش اینه که لازمش بکنه. قباله
یعنی چی؟
آها، یعنی در اختیار قرار دادن زمین خراجی برای اون کسی که رو زمین داره کار میکنه. حالا طرف اومده اینجا یه خونه ساخته، مالک بنا اونه ولی مالک زمین نیست. حالا میتونی برای این زمینه اجاره بگیری، یا این منطقه کجاست؟ مثلا منطقه گلستان متری چند زمین انقدر، آپارتمان متری چند انقدر، من برای زمین سال ماهیانه انقدر میگیرم از اجاره بهای کل این ساختمان. اینا همه زمینه، اینا الان همه زمینه آستانه ایه دیگه، اجاره که دارن میگن هیچ چی نیست به نسبت به اجاره، ولی قیمت زمین گاهی وقتا از قیمت یه واحد آپارتمانی هم چیه؟ بیشتر. اگه شما اینجا 5 تا واحد رو هم دیگه ساختین، اشکال نداره. قیمت اجاره اینا به اندازه یه دونه از این واحدایی که اینجا هست، بعد کلن شما اجارتو بدی به سهم مالک زمین میشه، شما سهم اجاره کمتری میبری. چرا؟ چون من زمینمو دادم به شما اجاره. اون روزی هم که شما، من برای چقدر دادم به شما اجاره، مثلا میگید 10 سال 20 سال 50 سال تموم بشه، میتونم دوباره بیام تصرف کنم. روشنه؟
الان این عرض خراجیه بهش جایزه
دیگه. عرضی خراجیه؟ نه بهش جایز نیست.
که اخبار بی، یعنی
اون میگه اخبار اومده بی، ولی بی
بی نیست. من اسم بی
برش من گفتم گفت علا جواز بی خدمت مدت و بی سکنا و که اخبار بی خراجیه عطف اون.
آره این جواز، این اینا همه چیه؟ جواز هست، ولی بیعش بعد همه اینا رو تعبیر ببرید. جناب شیخ انصاری داره میگه آقا تو روایت اومده بیع خدمت، بیع سکنا، بیع فلان، ولی این بیع نیست. اصلا ما قائل به انتقال عین تو هیچ کدوم از اینا نیستیم. و ظاهر بخونی
و ظاهر انها مصامحتان به تعبیر، ظاهر اینه که همین این مواردی که گفته شد مسامحه در تعبیر بی هست. کما ان
این چشم پوشی در تعبیر
آره
کما ان دقت نکردن.
حالا بگیم به اشکال نداره، به جای اجاره بی بگیم، به جای بی اجاره بگیم.
کما ان لفظ اجارتی و سعمل و عرفن این نقل بعض اعیان خطمرت از اشتجاره.
میگه بعد وقتا حتی اجاره هم به جای اجاره که دیگه به جای بی نمیشه به کار برده، اجاره منفعته. کی میخواد؟ میگه ثمره روی درختو میگن چی؟ میگه این باغشو ثمرهشو اجاره داده به فلانجا. میگن یعنی تو عرف خود ما هم میگن اینو،
میوار رو درخت میخره.
آره نگفته میوارشو میگه میوار فروخته، ولی میتونه بگه این باغ اجاره داده به فلانی. دیدین دیگه، میگن باغ اجاره داده، میوه ها رو نه، میوه ها رو فروخته. اگه کلمه میوه رو بیاره میگه فروخته، ولی باغ رو بیاره میگه چی؟
باغ
اجاره داده.
مثل اینکه ما موضوع شناسی میکنیم، اون عرفی که میذاریم وسط چطوری باید بفهمیم؟ الان عرف مردم عادیه یا عرف
عقلایی؟ عرف مردم عادیه، ولی شما با تحلیل عقلایی میاد رفتار مردم عادی رو تحلیل میکنه. کار فقیه اینه، کار فقیه اینه که رفتار مردم عادی رو مورد تحلیل عقلایی قرار بده، تا اینکه بتونه تفکیک بکنه جایی که مسامحه داره میکنه عرف و جایی که مسامحه نمیکنه. همین دوتا آدمی که الان به این میگه بی، به اون میگه، احکامی داره بی، احکامی هم داره اجاره، یه دفعه بی به دعوا برسه، منظور من این نبود که. دعوا که بشه تازه میرسن به مداقه های خود عرف، مداقه میکنه بگه اون موقع من اینو گفتم که منظورم این نبود. یا حالا مسامحه کردیم، یه حرفی زدید، تو جدی ما الان بیا تو، همه دارن این حرفو میزنن، همین حرفی که ما الان اینجا میزنیم تو موقع دعوا همینا رو میزنن. من الان به عنوان فقیه وایسادم کجا؟ دقیقاً تو همون نقطه
دعوا.
تو نقطه دعوا که این دوتا شروع میکنن به مداقه عرفی کردن و دعوا کردن تو تحلیل، من همونجا با مثلا تحلیل میکنم، از خود همین عرف مداقه رو میگیرم و در نهایت وارد استنباط میکنم. ولی زمان میگم آقا خود حضرات معصوم میبینم اینجا واژه رو اصطلاحی به کار نبردن، مصامحه تو تعبیر داشتن، مصامحه تو تعبیرم جایزه، ولی اصل اصطلاح رو دست نمیزنی.
یعنی تو بحث تحلیل اوغلایی استقرار خیلی مهمه دیگه، درسته؟ جمع.
آره ولی استقرار مشکل حل نمیکنه. یک
اول مثلا یا پس چجوری این تحلیل اتفاق
آفرین میاد کنین رفقا؟ اصلا کلا اینا بحث تحلیل کیفیه، خب برخلاف اون تصویری که شهید سعد میده که با استقرار این چیزا حل میشه، اساسا شما تجربه رو خوندین تو منطق، درسته؟ تجربه به عنوان یه قضایای تجربی نیاز به چی داره؟ نیاز به استقرار داره. چجوری قصه دارن؟
اشرار دارن که بعدش به نتیجه برسید.
چقدر تکرار کنن؟
یه حدی که قابل اطمینان
باشه. این که میشه استقرار، تجربه، قضای تجربه، قضای استقرار چه فرق داره؟ یه درس بگید. میگی بابا دیگه ما بحث تجربه و استقرار چه ربطی به فقه داره دیگه؟ همین الان خودتون دارین میگین. الان سوال تحلیل خورد
بزن که قاعده رو از اون تجربه کشیم بیرون.
آفرین. قضایای تجربی قضایایی هستند که تحلیل بگیم قضایای تجربی چه تا قضایایی هستند تو منطق، در منطق خوندیم تعریف قضایای تجربی ها رو بگیم.
نه
منطق، همون منطق مزفر،
در منطق خوندیم به دفعه اینه توش
داشت جلسه بعد قضایای منطقی ها فراموش نکنه. دبیر کلاس کیه؟ شمایی. جلسه بعد اولی کلاس دوستان قضیه تجربی رو میگن، ربطش رو به این بحثی هم که سوال ایشون هم ربطش رو میگن، خود شما هم باید جزو کسایی باشین که جواب سوالتون رو میدین. بریم
مانند
به پای تحت نمیشه زمانت اجرا نداره. قضایای تجربی و ربط آن به تحلیل و نسبت آن با قضایای این رفت و اینجا باید بگیسیم من اصفت آن با قضایای استقرایی
رفت و اون تحقیم
اینم بحث از اینه بحث اصولی ها ولی دیگه شما کنیم تو اصول شما هم چیزی رو نمیخونیم. خب بریم ادامه دیم.
کما ان لفظ اجاره همچنان لفظ اجاره به کار برده می شود، عرفا در نقد بعضی از اشیا مانند ثمره میوه و برهم و از فلا اشکال فی جواز کامره ها منفعتا کما فی غیر موضع من القواعده و ان تذکره و جامع المقاصد و لا یبعد عدم خلاف فی و اما عوض پس اشکالی نداره در جواز این که باشد منفعت.
خب تعریف ما چی شد؟ مبادلت و تا اینجا شد مبادلت و عین به مال که اون ماله بعدی میتونه چی باشه؟
منفعت
عین بشه، میتونه منفعت باشه. آقا من این موتور تو رو خریدم در عوض چی؟ در عوض این که شما تو این خونه ما به مدت 3 سال بشین. این بگی این اجاره میدم، ولی اگه بگی من خونم رو اجاره میدم عوض این که این موتور تو من بدی، این میشه چی؟ اجاره. شما میگی فرق نکنه چه سر به کلا چه کلا به سر، فرق داره یا نداره دوستان؟
اینجا منفعت جا به جا شد دیگه، جای منفعت این جا به جا شد.
نه جای منفعت اینا اعتباریه دیگه. من میگم خونه رو، اصل قصه اینه، یه چی دادی؟ یه موتور دادی، این برام 3 سال اجاره خونه است. حالا چه بگو 3 سال اجاره خونه در مقابل موتور، چه بگی یه موتور در مقابل 3 سال؟ یه اعتباری فهم اگه داره با هم دیگه.
اگه میتونه
خب
بگه که
خب الان موتورمو پس اصلا کار به نتیجهش ندارم، من تو ماهیتش
احکام و خیاراتش
اصلا کلا کار به احکامشم ندارم،
دستم
نداره فهم دارم یا کنیم همچنان تو تحلیل عرفی گیرین شما فهم ندارم دوستان، خیلی فهم دارم. یه وقت هست من اصلا کلا محور اصلی معامله خرید و فروش موتوره، یه وقت هست محور اصلی خرید چیه؟
منفعت هست.
یعنی آفرس من اومدم موتور دارم میخوانم شما، شما مثلا کلا موتور فروشی، کلا دعوای اصلی سر خرید و فروش موتور، من میگم آقا اون خونه، یه وقت اصلا نه من دنبال خونه میگردم برای اجاره. باید ببینید محور اصلی معامله الان میگه آقا این دیگه تشخیصش، میگم اتفاقا تو بازار که بریم خیلی واضحه. میگه ما رفتیم یه موتور بخریم، این بابا به ما گفتم چی چیزی، گفت من الان پول ندارم. روشنه؟ صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد دوستان یا کن این حرفایی که من زدم و خوش شما باید بزنین. سلامت بفرستین.